بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. روایتی است از امام صادق علیه السلام، قال فی حکمت آل داوود على العاقل ان يكون عارفا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه. از جمله کلمات حکمتی که حالا یاد در زبور هست فی حکمت آل داوود، یا از کلمات حکمتی است که داوود پیغمبر یا آل داوود اینا مطرح کردند. امام صادق از حکمت آل داوود نقل میکنه که سه کلمه هست: علل عاقل، ان یکون، عارفا به زمانه. هر عاقلی بر اوست، لازم است بر او که عارف به زمانش باشد، زمانش رو بشناسد. مقبلن علا شأنه، توجه به شأن خودش، موقعیت خودش داشته باشد. حافظن للسانه، زبانش رو حفظ بکند. این سه مطلب رو میگه علل عاقل، وظیفه عاقل است که بر این رو داشته باشد. یکی عارفن به زمانه، این رو میتونیم بگیم این از باب حذف ما یعلم است، مثل وسأل القریه، یعنی وسأل اهل القریه. اینجا هم عارف به زمان یعنی عارف به اهل زمان، اهل زمانش رو بشناسد، تمیز بده افراد رو بین خوب و بد. صدیق کیست، عدو کیست بشناسد. آدم عاقل وظیفه دارد طرف مقابلش رو بشناسد که این دوست است باش صحبت میکنه یا دشمنه. هدایت و ارشاد میخواد بکنه یا اذلال میخواد بکنه، این راهنمایی میکند یا خیانت داره میکنه، اینا باید بشناسد. عارف به زمانش باشد، گول نخوره، یک کسی نیاد از یه راه دوستی، از راه دلسوزی یه مطلبی بهش بگه ای رو منحرف کند از مسیر واقعی خودش. به اسم رفیق، به اسم دوست دلسوز وارد بشه خیانت بکنه. عرض کنم که یا اگر واقعا دوست است، این فکر کنه دشمنه، ازش اجتناب کند، حرفشو گوش نکنه، با اینکه او رو محبت داره میگه. پس یه وقت میگیم عارفن به زمانه، یعنی عارف به اهل زمان، بشناسه مردم را، دوست و از دشمن، عرض کنم که صدیق رو از کسی که خائن است، اینها رو تمیز بده. و یا اینکه عارفن به زمانه، یعنی خود زمان را، در چه زمانی است. هر زمانی یه اقتضایی داره. اگر مثلا ما در یک حوزه‌ای هستیم که حوزه علمیه است، که حوزه علمیه جهان اسلام است، حوزه علمیه است که نه تنها در محدوده اطراف خودمون یا کشور خودمون، در جهان اسلام امروز توجه به مرکزیت حوزه دارن و توقع و انتظار. اگر این رو انسان تشخیص بده که زمان یه همچه زمانی است، باید خودش رو آماده بکنه. یه وقت یه کسی خودش رو آماده میکند بره توی روستایی منبر بره تبلیغ بکنه، خب در حد همون محل معلومات بسه. یه وقت در یک استان میخواد بره، خب وسیع تر است، معلوماتی لازم دارد که در اونجا به کار بگیره. اگر اون معلومات رو نداشته باشد شکست میخوره. یه وقت است که نه، میخواد در یک کشور بیرون که اینها آتش فراگیری معارف اسلام و علوم اهل بیت را دارند، میخواد اونجا بره تبلیغ بکن. این اون وقت هم آشنایی به زبان میخواد، هم آشنایی به جغرافیایی محل میخواد، هم آشنایی با روحیه مردم اونجا میخواد، که میخواد بره اونجا با اینها معاشرت داشته باشد، چه جور، چه آدابی، چه رسومی رعایت بکنه، چه علومی را باید اونجا بگه، چه نیازهایی اونها دارند. کشورهای مختلف، کشور آفریقایی یک عرض کنم که اقتضاعاتی دارد، کشور اروپایی اقتضاعاتی دارد، کشورهای دیگر جاهای مختلف هر کدوم یک اقتضاعی. پس این را میتونیم بگیم مراد این که للعاقل ان یکون عارفاً به زمانه مطلب مهمی است. عاقل باید عارف به زمان را بشناسد، در چه زمانی دارد زندگی میکند، چه اقتضاعاتی دارد، چه کارهایی، چه چیزهایی را باید فرا بگیرد تا بتواند در این زمان مبلغ این زمان باشد. سنتی تبلیغ دیگه خیلی کاربرد ندارد. الان عرض کنم که مسیحیت ما ببینیم چه جور دارن تبلیغ میکنن، به انواع و اقسام تبلیغ را تقریبا یه هنر کردن، هنر اقسام و انواع عرض کنم که هنرها رو به کار میگیرن تا یه تبلیغ داشته باشه. یه جور یه نواخ، مثلا مثل ماها که برید یه سخنرانی رو منبر بکنه، این امروز کافی نیست. انصافا باید تجدید نظری ما در کیفیت تبلیغ هامون بکنیم، تبلیغ ها رو توأم بکنیم با یه جاذبه هایی که جذب بکنه مخاطبین رو، توجه مخاطبین رو. مخاطبین امروز غیر مخاطبین دیروزه. قبلا مخاطبین یا افراد متدین علاقمندی بودن که اگر چنانچه فرض بفرمایید خطایی هم از یه نفر روحانی میدیدن اغماز میکردن. امروز میبینیم این جور نیست. یه قضیه در توی سرکان پیش میاد، صدها هزار سیدی درست میشه، صدها هزار، و پخش میشه به تمام دنیا، تو سایت ها میره، عرض کنم که به وسیله اینترنت پخش میشه، یه همچه وضعی درست میشه. باید که قضیه پیداست، دست در کاره. پیداست که میخوان عرض کنم که روحانیت رو ملکوک بکنن، میخوان تضعیف کنن نفوذ روحانیت رو، قدرتی که روحانیت داره، نفوذ کلمه‌ای که داره، نه میخوان جلو اون نفوذ رو بگیرن، اینجور برخورد میکنن. بالاخره ما خیلی باید مواظب باشیم. یک خطای کوچه که امروز عرض کنم که ممکنه مثل همین قضیه ممکنه منجر به هتک اسلام، هتک تشیع، حد که روحانیت اسلام باعث اینها بشه. پس عارف به زمان باشد، هم در اقداماتش چه جور تبلیغ بکند، چه جور برخورد بکند که بتواند مخاطبینش رو جذب بکنه، حرفش نفوذ داشته باشه، و همچنین خدایی نکرده کوچکترین انحراف از یک طلبه، از یک روحانی، اگر مخصوصا عنوان مبلغ به خودش گرفته، عنوان فاضل به خودش گرفته، اینا چقدر میتونه خطرناک باشد برای اسلام. خلاصه یه خطر، یه انحراف جزئی و یه فرض بفرمود خطای جزئی نیست، خطا ولو کوچک اما زمان یه زمانیست که بزرگ میکنن و به سطح جهان منتشر میکنن که یه طلبه این کار رو کرد. این پیداست که دست تو کار هست، و الا تو هر صنفی عرض کنم که ده ها اینجور کارها پیش میاد و کسی هم اصلا توجه نمیکنه، میبینن ازش رد میشن، چشم هم میزنن رد میشن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما عراقی یه وقت به طلبه ها نصیحت میکردن، فرمودن که مردم خطاهایی میکنن و اغماز میکنن، اما شماها مثل یک لباس، مثالشون تعبیرشون این بود، مثل یه لباس سفید که یه لکه یه گوشش پیدا بشه. این نشون داره دیگه، همه هر که نگاه میکنن اول تو چشمشون لکه میاد، یه سیاهی، یه نقطه سیاهی که تو یک قبای سفید هست. اینا اون روزشون شاید مال 30 سال قبل، 35 سال قبل ایشون این مثال رو میزدن، امروز خیلی بالاتر از این هاست. یه نقطه کوچک خلاف در تمام دنیا منتشر میشه، برای اینکه هدفشون اینه، هدفشون از بین بردنه، دنبال اینن که یه چیز اینجوری پیدا بشه منتشر بکنن. خلاصه این عارفن به زمانه مطلب خیلی مهمیست. بعضی معنا کردن عارفن به اهل زمان، خب اون یه معناست، اما واقعا شناخت خود زمان که ما در چه زمانی داریم زندگی میکنیم، چه اقتضائاتی این زمان هست که ما باید رعایت کنیم، هم چه علومی رو فرا بگیریم و چه چیزهایی رو باید ازش اجتناب بکنیم برای خاطری که در این زمان هست. این یک مطلب. مطلب دوم، مقبلن علی شأنه. هر عاقلی وظیفه دارد که توجه به شأن خودش داشته باشه، بدوند خودش کیه، چه شخصی هست. عرض کنم که هم توجه داشته باشد به اصلاح خودش، رفع نواقص از خودش، مقبلن علی شأنه، اینه دیگه، خودشو بشناسد، شأن خودشو بدوند، در مقابل خداوند چه وظایفی دارد، در مقابل مردم چه وظایفی دارد. عرض کنم که همون جهاتی که توصیه شده است که انسان محاسبه کند نفس خودش رو، مقبلن علی شأنه، هر شبی که میره تو رخت خواب یه فرصتی بگذارد، یه مطالعه‌ای در وضع روزش بکند که امروز بر من چه گذشت، چه کارهایی انجام دادم، خوب بود، بد بود، خوب هست همش شکر کند، بد اصلاح کند خودش، گناهیست توبه کند. از عرض کنم که بالاخره خودشو اصلاح نفس، داروهایی که لازمه برای خودش تهیه کند برای رفع اون امراض. اگر بخل دارد، حسد دارد، مفاسد اخلاقی درش هست، چجور معالجه کند؟ این مقبلن علا شعنه، برای معالجه خودش از از رذائل اخلاق، از گناه و معصیت اصلاح کند خودش رو. عرض کنم که توجه کند چه چیزهایی براش خوب، اقبال کند یه چیزهایی مضر، گفتن این چیزها، رفتن دنبال اینها مضر براش، اجتناب بکند. و سوم، حافظن للسانه، عاقل اون کسی است که زبانش رو حفظ بکند. همینجور که خود زبان محفوظ هست، میتونه انسان در دهنش ببنده که حرف نزنه، آزاد نیست، زبان رو براش کنترل گذاشتند. در این حال در یه حدیث فرمود صبح به صبح زبان مشرف میشه به بقیه اعضا، میگه کیف اصبحتم، چگونه هستید شما. امام زین العابدین ظاهرا از ایشون روایت، قالوا بخیر ان ترکتنا، حال ما خوبه اگر تو بذاری، بخیر ان ترکتنا، اگه تو بگذاری حالمون خوبه. تمام مفاسدی که به انسان میرسد، مضرت هایی که به انسان میرسد مال زبان، یه حرفی میزند چه گرفتاری ها برای خودش و برای دیگران ایجاد میکنه. بالاخره بهترین عبادت ها مال زبان، شهادتین موجب اسلام. کفر با یک کلمه کافر میشه، از مرتد میشه، از دین بیرون میره. ذکر بگه با زبان است. عرض کنم که یه سبحان الله چقدر، عرض کنم که درجه و مقام براش هست برای یه ذکر، هرچه بیشتر بهتر. علی حال، پس حافظن للسانه، زبانش رو حفظ کند، وادار کند به ذکر، یاد خدا، و از گناه او رو حفظ بکند. این حدیث، حدیث قابل توجهی است انصافا، که انسان سرمخش خودش قرار بده. در مرآت العقول مرحوم مجلسی این روایت رو در جلد 8 مرآت العقول صفحه 224 اونجا نقل میکنه از کتاب کافی. خب عرض کنم که در بحث قبلی در ذیل مسئله 4 امام یه مطلبی دارن که با حرف قبلی که داشتن یه خود مخالفه. اینجا در ضمن اینکه کسی که مستحل محرمات باشه بیان میکنن، میگن حالا اگر کسی مرتکب محرمات، چه حالا مشروبات چه غیر مشروبات، مرتکب بشه و غیر مستحل، حلال نمیدونه ولی مشروب میکنه، حلال نمیدوند دروغ میگه، غیبت نمیکنه، یه وقت میگه غیبت حلاله مستحل است، یه وقت نه بدون اینکه حلال بدوند مرتکب میشه. پس کسی که لو ارتکب شیئا من المحرمات غیر ما قرر الشارع فیه حد، اونایی که حد دارد که خب حد داره، اون محرماتی که شارع حد براش معین نکرده، اگر کسی مرتکب بشه لا مستحلا، حلالم نمیدونه، میدونه حرامه، مرتکب میشه. فرماد عذر، اینجا تعذیر میشه. پس هر کس حرامی رو مرتکب بشه بدون اینکه او رو حلال بدونه، عالم به تحریم است، میدونه حرامه و مرتکب میشه، فرماد اگر حد دارد که همون حده، اگر حد براش مقرر نشده فرماد تعذیر میشه. سواء کانت المحرمات من الکبائر او الصغائر، چه گناه گناه کبیره باشد چه گناه صغیره باشد، کسی که مرتکب شد و عالم به حرمت است تعذیر میشه. این رو قبلا مرحوم امام در مسئله پنجم، فرع پنجم از فروعی که در باب قذف بود، اونجا ایشون این مسئله رو متعرض شدن و اونجا شرط کردن که تعذیر میشه به شرطی که از کبائر باشه. ببینید اینجا تعبیرشون اینه که عذر سوا اون کانت المحرمات من الکبائر او الصغائر، اما از این کبیره باشد یا صغیره باشد. در فرع پنجم از فروعی که در مسئله در حد قذف اونجا مطرح کردند، اونجا غیر این می‌فرمود. عرض کنم که عبارتشون در اونجا اینه: کل من ترک واجبا او ارتکب حراما فلل امام علیه السلام و نائبهی تعذیره. هر کس حرامی مرتکب بشه، واجبی رو ترک بکنه، فلل امام و نائبه تعذیره، به شرط ان یکون من الکبائر، به شرط اینکه از کبائر باشه. اگر گناه صغیره مرتکب شده تعذیر نداره. این فرمایش اونجا ایشون فرمود. اونجا اگر یادشون باشه ما مخالفت کردیم، گفتیم از ادله استفاده میشد، حتی گناه صغیره هم اگر کسی مرتکب شد و بداند حرام است و مرتکب بشه تعذیر داره. حالا اینجا امام این حرفو دارن به نحوه عام. اونجا فرمود به شرط ان یکون من الکبائر، ولی اینجا فرمود عذر سوا اون کسی که مرتکب حرام بشه تعذیر میشه، چن که از محرمات کبیره باشد یا صغیره. از ادلهش هم اونجا مفصل بیان کردیم، از ادله هم همین استفاده میشه که اعم از کبیره و صغیره تعذیر دارد. روایاتش اطلاق دارد که اونجا مفصل ما مطرح کرد. مسئله پنج: من قتله الحد او تعذیر فلا دیت له اذا لم یتجاوزه. کسی که محکوم به حد است، هر حدی، حد شرب خمر، حد زناست که صد ضرب شلاقه، هر حدی، من قد اگر کسی محکوم به حد شد یا محکوم به تعذیر شد، 20 ضرب، 30 ضرب، 50 ضرب شلاق محکوم شده، در موقع اجراء حد یا اجراء تعذیر بمیرد، 20 ضرب شلاق 30 تا زدن، یه حالت شوکی بهش دست داد و مرد، آیا اینجا اون مجری، اون شخصی که اجراء حد داره میکنه، اجراء تعذیر میکنه، ضامنه یا ضامن نیست؟ فرمود من قتله الحد او تعذیر، کسی که حکم حد یا تعذیر که در مورد او اجرا میشد باعث قتل او بشه، فلا دیت له، دیه برای او نیست. نه حاکم باید ضامن است که چیزی بده، نه اون مجری حکم که دارد اجراء حکم کند بدهکار است، ضامن است، نه بیت المال، لا دیت له، دیهی برای او نیست. در مسئله دو قول هست. یک قول همینه به نحو اطلاق، میگن لا دیت له، هر حدی و هر تعذیر. این قول رو عرض کنم که جمعی از بزرگان اینجور قائل هستن، بعضی هم قائل هستن قول دوم هم این است که اگر چنون چه حد از حدود الهی باشد این دیه ندارد. اما اگر حد و ناس باشه، از حقوق و ناسه، مثل قذفه، کسی کسی رو قذف کرده برای خاطر اون مقذوف ای رو حدش میزنن، حق و ناسه. در اینجا اگر زیر حد بمیرد میگن دیه دارد، دیهش هم از بیت الماله. پس دو قول شد، یکی به نحو اطلاق هر حد و هر تعذیری دیه ندارد، ولی اگر چنانچه بعض قول دوم میگه در حق الناس اگر حد جاری کردیم دیه دارد، دیهش هم از بیت الماله. عرض کنم که دلیل قول اول دو تا روایت هست. یه روایت عرض کنم که صحیحه حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل قتله الحد او القصاص فلا دیت له. هر ایما، ایما از الفاظ عموم است، هر رجلی که قتله الحد، حدم الف و لام عرض کنم که جنس هر حدی، حد الله یا حد الناس، هر کسی را که قتله الحد او القصاص، مثلا دست کسی رو قطع کرده، میخوان قصاصن دستش رو قطع کنن، دستش رو قطع میکنن میمیره، قصاص باعث قتل او شد یا حد باعث قتل او شد، امام فرمود فلا دیت له. این یه روایت. روایت نه از باب 24 از ابواب قصاص النفس. روایت دوم ابو الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألته عن رجل قتله القصاص لهودیه، از امام میپرسه کسی قصاص باعث قتل او شد، قصاص طرف، آیا دیه دارد؟ فقال، امام فرمود لو کان ذلک، اگر بگیم قصاص موجب دیه هست، لم یقتص من احد، دیگه هیچ کس حاضر نیست قصاص بکند کسی رو. به جهت میدوند اگر قصاص بخواد بکنه، دسته ای رو قطع کند بمیره، خودش ضامن میشه، دیه باید بده. هیچ کس اجرای قصاص نمی کنه، یا هیچ کس اجرای حد نمی کنه. اگر بدون ضامنه احتمالا بدد این در موقع تعذیر یا در موقع اجرا حد بمیره ضامن است، هیچ کس حاضر نیستی که اجرای حد بکنه. لم یقتص من احد، خب این مال قصاص بود. و قال، در ذیل روایت امام فرماد من قتله الحد فلا دیت له، کسی هم که حد او را بکشد دیه ندارد. پس این دو روایت، دلیل قول اول که میگن دیه نداره، و همچنین به وجوه دیگه هم تمسک کردن. مثلا در مسالک میگه انه فعل سائق، بل واجب، اجراء حد امر جایزیست، شرع دستور داده، یا بلکه بگیم واجب اجراء حد، نمیشه اجرا نشه. خب چیزی که از طرف خداوند امر شده اجرایش یا واجب شده، لا یتعقبه زمان، یعنی نمیتونن بگن واجب این کارو بکنی ولی ضامنم هست، این معنا نداره. پس چیزی که فعلون سائق یا واجب، لا یتعقبه زمان، این یه وجه بهش تمسک شده. یکی هم این که قاضی یا امام حاکم شهر این محسن است، این داره محاکمه میکند از رو احسان هست، داره خیرخواهی این شخص، حدی بهش اجرا میکنن که دیگه پاک بشه، دیگه آتش جهنم نره، یا همینجا تو دنیا تنبیه بشه، متنبه بشه، دیگه مرتکب نشه. پ- پس این کاری که نسبت به او انجام میدن اجراء حد یا تعذیر، این محسن است. و قرآن فرماد ما علی المحسنین محسنین من سبیل. پس قاعده احسان تمسک شده بهش. عرض کنم که اون جهت که فعل جایز است لا یتعقبه الزمان، اصلا باز تمسک شده. شک هم بکنیم آیا حالا که این مرد این زامنه یا نه، از عدم زمانه، این وجوه رو تمسک کردن. علاوه بر دو تا روایت، این قول اول. قول دیگر هم این است که به شرط این که حق الله باشد دیه ندارد، اما اگر حق الناس باشه دیه دارد. اونا هم تمسک میکنن به یه روایت، روایتش اینه ان ابی عبدالله علیه السلام، عرض کنم که روایت ان حسن ابن صالح ثوری ان ابی عبدالله قال سمعته یقول من ضربناه حدا من حدود الله فماته، کسی را که ما حدی از حدود الهی رو براش جاری کنیم بمیرد، فلا دیت له علینا، بر ما دیهی بر او نیست، این حد الهی. و من ضربناه حدا من حدود الناس، اگر حق الناس باشه، فمات فان دیته علینا، دیهش بر ماست. پس این روایت تفصیل میده حق الله اگر بمیرد زیر اون حد زمانی نیست، کسی بدهکار دیش نیست، اما در حق الناس فإن دیته علینا، ما باید دیشو بدیم. این روایت رو دلیل این قول دوم هست. ولی خب روایت اولا که ضعیفه به واسطه همین حسن ابن صالح که میگن بطری مذهب، بطریون کسانی بودند که معتقد به ولایت امیرالمومنین بودند، امامت ایشون، ولی بعد امامت ابوبکر و عمر رو هم قبول کردند، امیرالمومنین رو خلیفه سوم میدونن، نسبت به عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و اینا محبتی ندارن، اما فقط عمر و ابوبکر رو مقدم بر امیرالمومنین میدونن. پس بنابراین بطری مذهبه، آدم سالمی است، آدم ثقه‌ای است، مذهبش خلافه. میگن اگر یک جایی تنها روایت این باشد بهش عمل نمی کنن. اینجا هم روایت تنها روایت اینه، نمیشه بهش عمل کرد. بنابراین پس روایت ضعیفه، قول دوم مدرکی نداره، فقط میموند اقوا همون قول اول است که لا دیت له. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.